آتشست این بانگ نای و نیست با هر کینا تش ندارد نیست با بشنو از نای چون حکایت می جدایی ها شکایت می کنم ای نای نوای جاوه ها ای نای نوای جاوه ها ای نای نوای جاوه ها ای نای نوای آتش است این بانگ نای و نیست با هر کینا تش ندارد نیست با بشنو از نای چون حکایت می از جدایی ها شکا
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره‌مند شویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه هایی که امشب برای شما در نظر گرفتیم از این قراره. بعد از اعلام برنامه بنده، شما شنونده تقویم تاریخ خواهید بود. نواهنگ، همسفران، پرتوی از آفتاب، تکرار نمایش و برنامه کاربلد، تکرار برنامه مشاهیر، مجله سیاسی خبری و حکایت های ادبی است. انشالله که وقت داشته باشید با مجموعه برنامه های امشب با ما همراه باشید. سپاسگزارم. انشالله که وقت داشته باشید همراه ما باشید در مجموعه برنامه های امشب رادیو تاجیکی.
ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و تاجیکستان. حمایت مردمی از ایران در اروپا، رسوایی دولت‌ها. و واکنش به انتشار تصویر توهین آمیز از پیامبر در نشریه لیمان ترکیه. با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از مواضع تاجیکستان در محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، حمایت کشورهای منطقه و اسلامی را نشانه درک مشترک جامعه جهانی از تبعات قانون شکنی رژیم صهیونیستی دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه تاجیکستان مجددا تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران که ناقض اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است محکوم کرد و مراتب تسلیت و همدردی خود و ملت تاجیکستان را با ملت و دولت ایران ابراز داشت. سراجدین مهردین افزود دولت تاجیکستان در محافل بین المللی و تعاملات دو جانبه با سایر کشورها این حملات غیر قانونی را محکوم کرده و باور دارد ملت بزرگ و خردمند ایران این دوره را نیز با اقتدار پشت سر خواهند گذاشت. عراقچی با تقدیر از مواضع دولت تاجیکستان در محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، موضع یک پارچه و واحد کشورهای منطقه و اسلامی در محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را نشانه درک مشترک بخشی بزرگی از جامعه جهانی نسبت به خطرات مترتب بر قانون شکنی رژیم اسرائیل دانست و مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سایر نهادهای ذی‌ربطه بین المللی برای مؤاخذه و پاسخگو کردن رژیم نسل کش در قبال نقصهای فاحش حقوق بین الملل را یادآور شد. حمایت مردمی از ایران در اروپا، رسوایی دولت ها. پرچم ایران و فلسطین در کنار پرچم های سوگواری ماه محرم در شماری از دسته های عزاداری در اروپا به اهتزاز درآمد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
آتش جنگ فروکش کرده ولی همچنان بر سر زبان هاست. اسرائیلی و آمریکایی اتاکس
آن ایران که فین تری فورت پرشن سر اسرائیل.
گروهی از جوانان اروپا به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند.
به عنوان جوانان دانشگاهی در غرب نمیخواهیم زیر سلطه آمریکا و اسرائیل و تابع اونا باشیم. ما به ایران و جوانان اون که به کشورشون وفادارند احترام میذاریم.
ماه محرم در بعضی دسته های عزاداری در شهرهای اروپا می شود پرچم ایران و فلسطین را کنار بیرق های حسینی دید. تعدادی هم زیر علمی دیگر جمع شدند برای تشویق رژیم صهیونیستی به خاطر حمله به ایران. بارو وزیر خارجه فرانسه تهدید کرده ایران را تحریم می کنیم.
لامبارگو موندیال.
فرانسه حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم نکرده و به علاوه در حال جنگ بوده. سباستیان لوکورنو وزیر دفاع این کشور گفته با جنگنده های رافال و سامانه زمین به هوا به دنبال پهپادهای ایرانی بوده ایم و کمتر از 10 تا را زده ایم. متیل پنو نماینده مجلس فرانسه این کشور را همدست جنایتکار جنگی دانسته.
خیلی از ناتوانی و بیکفایتی شما حیرت زده شدیم. تجاوز رژیم اسرائیل به ایران رو که جنایت جنگی محکوم نکردید.
در تجمعها و تظاهراتها برای غزه، صحبت از ایران است و حامیان فلسطین میگویند حمله به ایران ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان، سوریه، یمن و مناطق دیگر است.
اونا در حال کشتار همه اند. میخوان همه سرزمین ها رو اشغال کنن.
رژیم اسرائیل یک پادگان نظامی در منطقه برای تامین منافع غربه.
از 4 ایول شرکت هواپیمایی وارش پروازهای خود را در مسیر مشهد دوشنبه مشهد از سر خواهد گرفت. در حال حاضر قرار است پروازها فقط به مشهد از سر گرفته شود و هنوز مشخص نیست که پروازها به تهران چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. همانطور که این شرکت خاطر نشان کرد، پروازها به مشهد 2 بار در هفته، سه شنبه ها و جمعه ها انجام خواهد شد. پیش از این پروازهای شرکت های هواپیمایی سامان ایر و وارش به تهران به دلیل بسته شدن موقت حریم هوایی ایران به دلایل امنیتی لغو شده بود. کشایش دفتر یادبود شهدای ایران در بوسنی و هرزگوین در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران که منجر به شهادت جمع زیادی از هموطنان ایرانی شد، دفتر یادبود گرامی داشت این شهدا در سفارت جمهوری اسلامی ایران در سراییو کشاده شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از سراییو را میشنوید.
در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان که به شهادت فرماندهان، نخبگان علمی، مردان، زنان و کودکان بیگناه انجامید، دفتر یادبود گرامی داشت این شهدا در سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو گشوده شد.
امروز به مناسبت حملات وحشیانه رژیم صهیونی که در روزهای اخیر به کشور عزیزمون انجام شد و منجر به شهادت جمع کثیری از غیر نظامیان و هم میهنان عزیزمون شد، دفتر یادبودی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو گشوده شد و مردم، مسئولین و شخصیت‌های کشور بوسنی و هرزگوین به منظور ابراز همدردی هم به صورت الکترونیک، هم با نامه‌های مکتوب و هم امروز به صورت حضوری در محل سفارت حضور پیدا کردند و دفتر یادبود رو امضا کردند.
مقامات و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی، دیپلمات‌ها، نخبگان و فعالان مدنی با حضور در سفارت ضمن ثبت پیام‌های تسلیت، مراتب همدردی خود و ملت‌هایشان را ابراز و به مقام والای شهدا ادای احترام کردند.
در روزهای اخیر جان بسیاری از انسان‌های بی‌گناه در حمله وحشیانه به جمهوری اسلامی ایران گرفته شد. امروز با نوشتن در دفتر یادبود همدردی صمیمانه خود را ابراز می‌کنم و از خدای مهربان می‌خواهم جان باختگان را مشمول رحمت و ملت ایران را سرافراز و استوار نگه دارد. با نهایت تأسف و همدردی جان باختن دانشمندان، نظامیان و غیر نظامیان در تجاوز بیدلیل رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را تسلیت می‌گویم.
دلنوشته‌های ثبت شده در این دفتر گواهی روشن بر همدلی جهانی و احترام عمیق به ملت ایران است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
عاملان انتشار تصویر توهین آمیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از نشریات ترکیه به نام لیمان بازداشت شدند. دفتر دادستانی کل استانبول در پی انتشار کاریکاتوری که آشکارا به ارزش‌های مذهبی توهین میکند، تحقیقات رسمی در مورد مجله لیمان را آغاز کرد و 4 نفر از جمله صاحب کاریکاتور، 2 سردبیر مجله و سردبیر مسئول را بازداشت کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
تجمع در مقابل دفتر نشریه‌ای که در آخرین شماره خود تصویری مهم از پیامبر اکرم را منتشر کرد. تجمع کنندگان خواستار مجازات عاملان انتشار این تصویر در نشریه لمان شدند.
با تمام وجود خود برای دفاع از پیامبر اسلام آمده ایم. عاملان باید در برابر قانون به اشد مجازات محکوم شوند.
اجازه نمی دهیم به اسلام و مسلمانان توهین شود. عاملان تفرقه باید به سزای اعمالشان برسند.
در این شرایط دادستانی کل استانبول به دلیل تأخیر ارزش‌های مذهبی برای 4 نفر حکم بازداشت صادر کرد. به این ترتیب طراح تصویر، دو سردبیر و مدیر مسئول نشریه دستگیر شدند. در همین رابطه یلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه ضمن ابراز تأسف از انتشار این تصویر گفت مراحل قانونی بدون تأخیر علیه این اقدام تحریک‌آمیز که اعتقادات میلیون‌ها مسلمان را نادیده گرفته انجام خواهد شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم این اقدام نشریه لمان را محکوم کرد و گفت این یک جنایت نفرت پراکنانه علیه اعتقادات و ارزش‌های مقدس است و عاملان آن که آرامش اجتماعی ترکیه را مورد هدف قرار داده اند باید در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند. دادستانی کل استانبول اعلام کرده که حکم توقیف این نشریه و همچنین جمع‌آوری شماره مربوطه از بازار صادر شده. همچنین اقدامات برای جلوگیری از دسترسی به حساب‌های کاربری نشریه در شبکه‌های اجتماعی هم آغاز شده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
تعلیق دسترسی آمریکا با داده‌های جی پی اس در 7 کشور. نگرانی از سوی استفاده واتساپ از داده‌های جی پی اس باعث شد 7 کشور از جمله آلمان و برزیل دسترسی آمریکا به این اطلاعات را تعلیق کنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید.
اینجا دانشگاه جانز هاپکینز آمریکاست. سال 2014 مناظره بین یک استاد حقوق و مدیر پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا. موضوع صحبت حریم خصوصی افراد است. آقای کول سر صحبت را اینطور باز می
کند. آژانس امنیت ملی و دولت ما به طور مخفیانه داده های آمریکایی ها و خارجی های بیگناه را جمع می کنه. اوباما گفت ما فقط فراداده را جمع می کنیم. فراداده همه چیز رو در مورد زندگی یک نفر به شما میگه.
منظورش از این فراداده اطلاعاتی مثل اینکه کاربران با چه کسی، کی، از چه موقعیت مکانی، برای چه مدتی ارتباط برقرار کردند. بعد از صحبت‌های این استاد دانشگاه، مدیر پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا دلیل استفاده از این فراداده‌ها یا اطلاعات کلان را میگوید.
We kill people based on metadata.
ما بر اساس فراداده افراد را می‌کشیم.
اما این اعتراف آقای هیدن و این صحبت‌هایی که در این سالن رد و بدل شد به من و شما چه ارتباطی دارد؟ پاسخش در این گزارش رسانه آمریکایی اینترسپت است. بعد از یک دهه صحبت‌های آقای هیدن را بازنشر کرده و می‌گوید حالا آمریکا این فراداده را از برنامه‌ای به دست می‌آورد که در تلفن همراه خیلی از ماست.
از واتساپ استفاده میکنید؟ اگه بله، احتمالاً دولت زیر نظرتون داره. واتساپ اجازه میده جاسوسی کنند و ببینن چه کسایی در این پلتفرم با یک دیگه پیام رد و بدل میکنن.
این نظارت هم میتواند روی سیاستمداران و چهره‌های علمی باشد، هم مردم عادی یک جامعه. دلیلش رو یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی میگوید. این اطلاعات به تحلیل رفتار مردم یک جامعه کمک میکند. تحلیل و پیشبینی رفتار مردم یک کشور از طریق داده‌های پیام‌رسانی که رسانه آمریکایی دیلی اسکرام نیوز اسمش رو گذاشته اسلحه. این رسانه به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته اطلاعات جی پی اس واتساپ با جمع‌آوری داده‌های موقعیت جغرافیایی در ترور مقامات ایرانی نقش داشته. این را هم اضافه کرده که چه واتساپ این اطلاعات را آگاهانه تحویل دولت بدهد و چه از طریق رهگیری یا سرقت داده از واتساپ دریافت شود، می شود با آنها افراد را هدف گرفت. دیلی اسکرام نیوز نوشته همین باعث شده اخیراً حداقل 7 کشور از جمله آلمان، برزیل و مالزی دسترسی سکوهای آمریکایی به داده‌های جی پی اس و موقعیت مکانی کاربران کشورشان را تعلیق کنند.
شنونده اخباری ورزشی باشید. کارتال از پرسپولیس جدا شد. رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی جدایی اسماعیل کارتال از این تیم را اعلام کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه آیا مهدی تارتار سرمربی کنونی گلگهر نیز در بین گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس قرار دارد یا نه، گفت مهدی تارتار یکی از گزینه های ما است، ولی تا هفته آینده همه چیز مشخص خواهد شد. نام، شعار و سرپرست کاروان ایران در چهارمین نشست استاد اجرایی بازی های پرآسیایی جوانان دبی 2025 اعلام شد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان ایران به سرپرستی مریم کاظمی پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک و با نام فرزندان ایران سفیران پیروزی در پنجمین دوره بازی های پرآسیایی جوانان حضور خواهد داشت. همچنین علی عسکری حسنزاده با عنوان معاون کاروان ملی پوشان اعزامی را در دبی 2025 همراهی میکند. پنجمین دوره بازی های پرآسیایی جوانان از 16 تا 23 آذر ماه 1404 به میزبانی دبی برگزار خواهد شد. دبی پیش از این نیز در سال 2017 تجربه میزبانی سومین دوره بازی های پرآسیایی جوانان را داشته است. در پایان مجله خبری توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و تاجیکستان، حمایت مردمی از ایران در اروپا، رسوایی دولت ها، و واکنش و انتشار تصویری توهین‌آمیز از پیامبر در نشریه لیمانی ترکیه. پایانی مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 11 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 6 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 2 ایول سال 2025 میلادی است. ۱۳۸۶ سال پیش در روز 6 محرم سال 61 هجری قمری، حبیب ابن مظاهر از صحابه پیامبر اسلام و یاران وفادار امام حسین علیه السلام از طایفه بنی اسد برای یاری امام حسین علیه السلام دعوت کرد. در این روز حبیب ابن مظاهر به آن حضرت عرض کرد: یبن رسول الله، در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد سکونت دارند که اگر اجازه دهی من نزد آنها روم و ایشان را به سوی تو دعوت کنم. شاید خداوند شر این گروه را از تو با حضور بنی اسد در کربلا دفع کند. امام اجازه داد و حبیب ابن مظاهر شبانگاه بیرون آمد و نزد آنها رفت و آنها را به یاری امام حسین علیه السلام فراخواند و گفت: چون شما قوم و عشیره من هستید، شما را به این راه خیر راهنمایی می کنم. امروز از من فرمان برید و به یاری او بشتابید تا شرف دنیا و آخرت از آن شما باشد. آنگاه مردان قبیله که تعدادشان به 90 نفر می رسید به پا خواستند و برای یاری امام حرکت کردند. در آن هنگام مردی نزد عمر ابن سعد رفته و او را از جریان کار آگاه کرد و او مردی را به نام ارزق با 400 سوار به سوی آن گروه روانه کرد و در دل شب سواران ابن سعد در کنار فرات راه را بر او گرفتند، در حالی که با امام فاصله چندانی نداشتند. طایفه بنی اسد با سواران ابن سعد درآویختند. حبیب ابن مظاهر بر ارزق بانگ زد که وای بر تو، بگذار دیگری غیر از تو این مظلمه را برگردن بگیرد. هنگامی که طایفه بنی اسد دانستند که تاب مقاومت با آن گروه را ندارند، در سیاهی شب پراکنده شدند و به قبیله خود بازگشتند و شبانه از محل خود کوچ کردند که مبادا عمر ابن سعد شبانه بر آنها بتازد. حبیب ابن مظاهر به خدمت امام آمد و جریان را گفت. امام حسین علیه السلام فرمودند لا حول ولا قوة الا بالله. ۱۳۸۶ سال پیش در روز ششم محرم سال 61 هجری قمری، امام حسین علیه السلام در چنین روزی نامه کوتاه و در عین حال مهمی را به برادرش محمد ابن حنفیه و جمعی از شیعیان در مدینه نوشتند. مضمون نامه بدین شرح است: به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کس به من ملحق شود به شهادت می رسد و هر کس تخلف کند به فتح و پیروزی نمی رسد. این نامه چند پیام دارد. پیام اول این نامه علم امام حسین علیه السلام به شهادت خود و اصحابش در مبارزه با حکومت ظالم یزید را نشان می دهد. دوم، پایان کار را برای همه روشن کرده است که همه کشته می شوند و هر کس برای هدف دیگری آمده از همین جا برگردد. امام در مراحل مختلف بیعت را از اصحاب برداشت که هر کس می خواهد برود و در سومین پیام نامه امام به برادرش محمد ابن حنفیه این نکته نهفته است که بعد از شهادت حسین علیه السلام امید فتح و پیروزی برای کسی نیست، چنانچه می‌بینیم بعد از واقعه کربلا حرکت‌های زیاد انجام شد ولی موفقیت‌های کامل به دست نیامد. ۱۰۴۱ سال پیش در روز ششم محرم سال 406 هجری قمری، سید محمد حسین موسوی بغدادی، معروف به سید رضی، عالم، اندیشمند و شاعر بزرگ مسلمان، در 47 سالگی وفات یافت. او از کودکی همراه با برادر بزرگترش سید مرتضی علوم متداول را فرا گرفت و در محضر علمای برجسته‌ای چون شیخ مفید فقه، احکام و دستور زبان عربی را آموخت. سید رضی از نوجوانی سرودن شعر را آغاز کرد و در این زمینه چنان پیشرفت کرد که سرآمد شعرای عرب خوانده شد. وی در سنین جوانی علوم عصر خود را در حد کمال فرا گرفت و تدریس، تألیف و تصنیف آموخته‌هایش را آغاز کرد. سید رضی دانشمندی متعهد بود و بهترین ایام جوانی خود را صرف خدمت به مردم کرد و در انجام فعالیت‌های اجتماعی سمبل ایثار و فداکاری بود. از دیگر خصوصیات برجسته سید رضی آزادمنشی و قناعت او در زندگی بود. به علاوه سید رضی این افتخار را داشت که اولین دانشگاه به سبک امروزی را تأسیس کرد. از این دانشمند بزرگ مسلمان بیش از 20 عنوان کتاب در تفسیر قرآن، فقه، تاریخ، ادبیات عرب و تاریخ پیشوایان اسلام بر جای مانده است که حقایق و تنزیل و مجازات القرآن از آن جمله اند. اما بیشک مهمترین اثر سید رضی تألیف و گردآوری کتاب ارزشمند نهج البلاغه است. این کتاب شامل منتخبی از خطبه ها، دعاها، وصایا، نامه ها و جمله های کوتاه حضرت علی علیه السلام است. نهج البلاغه هنوز به عنوان منبعی گرانبها و غنی از معارف اسلامی پس از قرآن جایگاه ویژه‌ای نزد مسلمانان دارد. و 64 سال پیش در روز دوم ایول سال 1961 میلادی ارنست همینگوی نویسنده مشهور آمریکایی درگذشت. وی در سال 1899 میلادی متولد شد و مدتی در انگلیس و فرانسه خبرنگار بود. همینگوی مبتکر داستان‌های کوتاه با زبان ساده و غیر احساسی بود. وی در سال 1954 میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. از آثار معروف همینگوی میتوان از پیرمرد و دریا، وداع با اسلحه و زنگ ها برای که به صدا در می آیند یاد کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 11 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با دوم ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه نواهنگ امشب.
دل در آتش غم رو خد آش که خواهند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتان.
نواهنگ
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان و مهربانان و هنردوستان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید خرسندیم. این برنامه میرزا عبدالله فراهانی. شاید بدون تلاش میرزا عبدالله فراهانی موسیقی ایران به دست فراموشی سپرده می شد. در تاریخ پرفراز و نشیب چند هزار ساله تاریخ موسیقی ایرانی حدود 200 است که موسیقی دستگاهی به عنوان موسیقی رسمی و ملی ایران شناخته شده و ردیف اصلی ترین نقش را در سیستم آموزشی و حفظ و اشاعه این موسیقی به عهده داشته است. میرزا عبدالله فراهانی اولین کسی بود که گوشه ها و نغمه های ایرانی را از جای جای این سرزمین گردآوری کرد و به صورت 7 دستگاه موسیقی ایرانی ارائه داد. میرزا عبدالله دومین فرزند آقا علی اکبر فراهانی بود و در سال 1222 در شیراز زاده شد. وی نخستین آموزش‌های خود را نزد برادر بزرگترش میرزا حسن گذراند و پس از آن نزد پسرعمو و ناپدریش آقا غلام حسین آموزش‌های خود را تکمیل کرد و به برادر کوچکتر خود آقا حسین قلی هم آموخت. او موسیقی را با تلاش و کوشش و به سختی آموخت، در حالی که از حسادت‌های استادان زمان خود دلخوش نبود. در اثر اخلاق کریمانه تصمیم گرفت که از این پس هر چه می شنود به خوبی فرا گیرد و دستگاه ها را کامل و بی نقص به ذهن بسپارد و آنچه با ذوق و همت خستگی ناپذیر کسب کرده است در طبقه اخلاص گذاشته به شاگردان خود بیاموزد تا میراث گذشته را از دست برد حوادث زمان مسون نگاه داشته و عیناً به آیندگان تحویل دهد. میرزا عبدالله دیده بود که استادان قدیم نمی‌خواستند معلومات خود را به دیگران بیاموزند. اوضاع زمانه این حس بدبینی را در آنها برانگیخته بود که مبادا شاگرد جای معلم را بگیرد و مقام استاد از بین برود و از طرفی چون خودشان رنج برده و گنج به دست آورده بودند نمی‌خواستند آن را به رایگان از دست بدهد. موسیقی سنتی ایران مبتنی بر ردیف است و مجموعه ای از ملودی های قدیمی است که توسط استادان در طی نسل ها به دانش آموزان واگذار شده است. با گذشت زمان تفسیر خود هر استاد ملودی های جدیدی را در این مجموعه شکل داده و به آن افزوده است که ممکن است نام آن استاد را به همراه داشته باشد. میرزا عبدالله با تجدید نظر در دستگاه‌های 12 گانه موسیقی ملی ایران و ادغام بعضی از آنها با هم 7 دستگاه کامل و مجزا پدید آورد. این 7 دستگاه توسط 3 تن از شاگردانش به نام‌های میرزا نصیر، فرصت شیرازی و مهدی قلی هدایت طی 7 سال نوت‌نویسی شد. ردیف 7 دستگاه او توسط علی نقی وزیری در مدت 1.5 سال که به حضور میرزا می رفت مستقیماً از روی پنجه او به خط نوت نوشته و نوت دستگاه 4 گاه به کتابخانه هنرستان موسیقی اهدا شده و امروز در دسترس می باشد و مابقی به هنگام سفر وزیری به اروپا در سال 1297 مفقود شد، ولی خوشبختانه چند صفحه گرامافون از آثار او مانند ابوالچپ، نوروز عرب و بیات شیراز ضبط شده است. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، همسفران رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونی سروانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان در فضای مجازی parstoday.com/tg می باشد. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. اخیراً سازمان بین المللی حامی حقوق هیومن رایتس واچ گزارش را نشر کرد که در آن مقامات روسیه را به محکوم نمودن بیگانه ستیزی و قبول تدبیرها برای حمایت از حقوق مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی دعوت کرد. از جمله در آن درباره خشونت، جداسازی اتنیکی و محدودیت‌های نو مأموری سخن می رود که زندگی مهاجران را در قلمرو روسیه دشوار می کند. در رابطه با این موضوع نگاه خواهم داشت با تحلیل سامانه آسیا پلیوس. از حمله فاجعه بار به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال روز 22 مارس سال 2024 که بر اثر آن 146 نفر به هلاکت رسیدند، شهروندان آسیای مرکزی به عیبداری گمان بردانسته شدند. در گزارش گفته می شود که این به افزایش روحیه بیگانه ستیزی در جامعه و پرزور شدن حالتهای تعقیب مهاجران باعث گردید. در گزارش Human Rights Watch، حالت‌های زیاد خشونت و پایمال‌کنی حقوق‌های مهاجران از جمله از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق و گروه‌های ملی تونگرا حجت گذاری شده است. یکی از نوگانی‌ها طلبات سپردن امتحان دانستن زبان روسی برای کودکان مهاجران است که برای تعلیم آنها مانع‌های علاوگی ایجاد می‌کند. Human Rights Watch سازمان بین المللی غیر حکومتی است که از حقوق انسان حمایت می کند. آن تفتیشات گذرانیده حالتهای نقض حقوق را ثبت می کند و برای رعایت معیارهای بین المللی به مقامات فشار می آرد. بنابر نوشته سامانه آسیا پلیوس، Human Rights Watch با حامیان حقوق محلی و سازمانهای بین المللی و مثل سازمان ملل متحد همکاری می کند. بنابر نوشته منبع، از آغاز سال 2024 مقامات روسیه محدودیت ها نسبت مهاجران را زیاد کردند. از جمله رویخط شخصان تحت نظارت را تهیه نموده در قانونگذاری آید به اجازه اخراج مهاجران بدون قرار دادگاه تغییرات وارد کردند. همچنین نظارت از بالای مهاجران تقویت داده شد که دسترسی صدها نفر را به خدمت رسانی های بانکی دشوار کرد. در پاسخ به این تغییرات، Human Rights Watch از روسیه دعوت کرد که همه گونه ظهورات بیگانه ستیزی از جمله میان شخصان منصبدار را محکوم و برای تأمین رعایت حقوق مهاجران تدبیرها روی دست گیرد. سازمان اینچنین از جامعه جهانی خواسته است که از حمایت مهاجران در روسیه دستگیری کنند. سینت سلطانعلیه و محقق آید به آسیای مرکزی در این سازمان و مؤلف گزارش می گوید روسیه باید از امنیت مهاجران دفاع کرده سهم مهم آنها را در اقتصاد کشور اعتراف نماید. مؤلفان گزارش میگویند که سال 2024 حدود 3.3 میلیون نفر مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه قرار داشتند. اقتصاد روسیه با کار مهاجران وابستگی زیاد دارد، اما اخیراً آنها به شرایط‌های تهدیدآور از جمله خشونت از جانب گروه‌های ملی تندگرا و بازداشت‌های خودسرانه دوچار می‌شوند. این سازمان همچنین از حالت زورآوری و پایمالکنی حقوق‌ها از جانب کارمندان پلیس و شخصان ملکی، اینچنین قانون‌های نوی محدودکننده حقوق مهاجران خبر می‌دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلاس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. مقامات روسیه از جمله وکالت‌های پلیس را وسیع کرده با آنها برای اخراج مهاجران بدون قرار دادگاه اجازه دادند. اینچنین رویخط مهاجران را که مهلت عمل حجت‌هایشان به آخر رسیده است یا گذشته است ترتیب دادند. Human Rights Watch از روسیه دعوت میکند که سیاست تحمل ناپذیری و بیگانه ستیزی و خشونت را قبول و قانونهای را که حقوقهای مهاجران را ویران میکنند بیکار کنند. این سازمان از جامعه بین المللی و شمول سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا دعوت کرده است که برای حمایت از حقوق مهاجران فشار بالای روسیه را تقویت دهند. عزیزان همراه، یادآور می‌شویم که روز 22 مارس سال 2024 با تالار کنسرتی کراکو سیتی هال واقع در ولایت مسکو حمله دهشتناک تروریستی صورت گرفته، بر اثر آن 146 نفر هلاک و باز 551 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروهی ولایت خراسان که با سازمان تروریستی دولت اسلامی رابطه دارد به دوش گرفت. در جریان تفتیشات حدود 20 نفر بازداشت شدند که بسیاری از آنها شهروندان تاجیکستان می باشند. در پی این حمله تروریستی مقامات روسیه شرایط کار و بود و باش مهاجران و خصوص شهروندان آسیای مرکزی را سخت‌تر کردند و قانون‌های سخت‌گیرانه جدید را در رابطه با موضوع مهاجران در قلمرو روسیه جاری نمودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا با پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.